أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أصحابه وعلى أعدائهم أجمعين. در بیان حکم صور اشتراع به ذمه، شراع به ذمه، صورت اول و دوم این بود که عامل مضاربه میخرد به مال در ذمه، ولی به وصف مالک یا در ذمه مالک ابتداعا، یا اگر در ذمه خودش هم هست به عنوان وکیل مالک، که در نهایت برمیگرده به ذمه مالک. در این دو صورت که شراء به مال شخصی نیست، به مال کلی هست ولی در ذمه مالک هست، حکم این معامله‌ای که به این کیفیت انجام شده چیه؟ در مرحوم سیر اینجور فرمود که در این دو صورت معامله انجام شده صحیح هست، مشمول مضاربه هم هست و ربح حاصل هم بینهما تقسیم میشه. مشمول مضاربه از ربح حاصل بینهما تقسیم میشه، این حکم دوم. و اگر تلف شد این ثمن، این مالی که مالک داده بود، در حالی که شراء به ثمن کلی بود، به 100 میلیون کلی بود، ولی این 100 میلیونی که مالک داد پیش عامل بوده، اگر بدون تعدی و تفرید تلف شده، مالک یک بار دیگر باید یه 100 میلیون بده به عامل، یه 100 میلیون دیگر را باید به عامل بدهد برای تنفیذ این تجارت محقق شده. معامله با تلف، در فرضی که معامله به ثمن کلی هست، با تلف رأس المال معامله باطل نمیشه، بلکه لازم هست وفای به این معامله به همون صورتی که شده. این فرمایش مرحوم سید این بود. بله، در اینجا در این قسمت که در صورتی که ما بله تلف نشود که خب مشکلی نداشت، در صورتی که تلف بشود آیا حکم این معامله با عطلان معامله هست، یا حکم این معامله بقای معامله به صحت معامله و بقای علی حالش هست به لزوم دفع از مال آخره. خب در اینجا در مقابل اونچه که مرحوم سید در متن فرموده، احتمالات دیگه ای وجود داره. یک احتمال اونی بود که قولی بود که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی ذکر شده بود، که حاصل این بیان این بود که با تلف رأس المال در این موارد ما خود اون معامله باطل میشه، ولو معامله به ثمن کلی بود، ولی چون بنا بود که ادا بشود اون ثمن کلی با رأس المال، این بنای بر ادای از رأس المال تغییر در کلی ایجاد میکنه. در حقیقت ثمن 100 میلیونی بود که مقید به ادای از این مال خارجیه، و وقتی مقید بود الان تلف بشه رأس المال، دیگه اون ثمن محقق نیست، مستاقش در خارج قابل تحقق نیست. وقتی قابل تحقق نبود میشه مثل تلف عین شخصی، ثمن شخصی در معامله. این یک در مقابل حضر مرحوم سید این یک قول بود. اقوال دیگه هم در این قسمت مطرح شده که مرحوم های حکیم در مستمسک اونا را ذکر کرده و فرموده که نه، تحقیق همونیست که ما در اشکال به مرحوم سید بودیم. یک قول که در حقیقت قول سوم باشه، قول مرحوم شیخ طوسی در خلاف بود، که در مواردی که تلف می شود این رأس المال، معامله تجارت باطل نمیشه. این معامله تا حالا که همه مصداق مضاربه بود، از حالا به بعد مصداق مضاربه نیست، ولی خود تجارت باطل نیست. تجارت صحیح، تجارت صحیحاً باقی هست، ولی عنوان مضاربه و احکام مضاربه بار نمیشه. تجارت که صحیح هست، وقتی که صحیح بود، عامل باید مال را از اون 100 میلیون را از ملک خودش دفع بکنه، برای دفع بکنه به مشتری، اما مالک چیزی بر عهده او نیست. خب این مالک عامل دفع کرد، طبعا سودش هم بهتر برای عامل میشه دیگه، دیگه معامله برای او شد، طبعا سودم برای عامل میشه، برای مالک نمیشه. این وجه این قول سوم بود که مرحوم آقای حکیم اینو مطرح کرد و اشکال کرد. قول بله، دو تا قول دیگه هم در اینجا هست. یه قول که بله مرحوم حکیم فرمونده که شیخ جوزی، مرحوم شیخ در خلاف به ابی حنیفه، بله به ابو حنیفه و محمد شیبانی باشه، نسبت داده که در این موارد مالک ملزم هست که ثمن رو از مال آخر دفع بکنه، و که این در حقیقت هر دوتا میشه رفع المال. و این اونی که به ابو حنیفه نسبت داده همونیست که مرحوم سید در متن فرموده دیگه، که بلکه مشهور بین امامی هم همینه که، ولی به مالک گفته این، این قول رو نسبت داده که مالک گفته که مالک ابن انس گفته که صاحب رأس المال در این موارد مخیر هست بین این که دفع بکنه ثمن را از مال آخر، به طبعا مضاربه برای او باقی میشه، رب هم بین آما تقسیم میشه، و یا این که نه، مالک این کار را نکنه، معامله را رد بکنه، مالک قبول نکنه، اگه قبول نکرد عامل ملزم به اینه. یعنی اون حرفی که مرحوم شیخ در خلاف فرموده بودن، مالک تغییر بین این قول به قول به بله، تغییر بین این قول به قول به بله، بله بین این تغییر به صحت مضاربه را انتخاب کرد، که ممکنه بگیم مضاربه صحیح هست، یعنی که همون نظر مرحوم سید در متن عربه باشه، یا در مخیر است بین این که بله دفع نکند که بی برای عامل واقع بشه، همونطور که مرحوم شیخ در خلاف این رو فرموده. این یه قول که در قول چهارم میشه. بعد داره کما نصب الی ابی حنیفه ایدن انه اذا تلف المال الثانی لم یلزم المالک شیعون و الى غیرهی انهو کل ما تلف سمن دفع المالک. این قول بعدی اینه که در تلف اول مالک ملزم به دفع المال آخر هست، همین 100 میلیون رو که تلف کرده یک بار دیگه مالک باید بده، ولی اگه از اون ولی بار دوم هم اگه تلف شد دیگه بعدش نه، فقط در اندازه در یک مرحله این در طلب مالک ملزم به دفع مال از غیر، از دفع ثمن از مال آخر است، ولی در دفعات بعد نه. به غیر ابو حنیفه نسبت داده شده که نه، اونا میگن که هر بار که طلب بشه، ده بارم اگه طلب بشه این رأس المال، مالک ملزم است که از مال آخر این ثمن رو ادا کنه. کما نصب الی ابی حنیفه ایزن انهو اذا تلف المال الثانی لم یلزم المالک لم یلزم المالک شیعون چیزی بر مالک نیست، و الی غیری انهو کل ما تلف الثمن دفع المالک غیره. بعد از بیت مرموم های حکیم فرموده که این در فقهای بله اهل سنت اینه، ولی نسبت به فقهای ما که قبلا گفتیم صاحب جواهر و اینها قائل به این هستن که اگه تلف شد مالک از مال خودش دفع کنه، اون مقداری که متعرف شدن همون تلف اوله، دیگه نسبت به تلفهای ثانی و ثالث اینا متعرض نشدن، ما کلام اینها رو به دست نیاوردیم. ولی در به اصطلاح در خلاف مرحوم شیخ به ابو حنیفه و غیر ابو حنیفه اینجور نسبت داد که ابو حنیفه قائل به تفصیل، قائل به تفصیل بین تلف اول و تلف ثانی است، ولی غیر ابو حنیفه قائل به اینه که نه، کل ما تلف مالک از مال خودش باید ادا. خب اینا اقوال دیگه ایست که در این قسمت وجود داره. مرحوم آقای حکیم فرموده که مقتضای تحریف همونیست که ما گفتیم، چون در اینجا ما به لحاظ خصوصیاتی که در مضاربه واقع شده، به لحاظ اون خصوصیات باید حکم مسئله را تعیین بکنیم. خب اگر در این به لحاظ خصوصیات مسئله بله، یعنی توضیح کلام مرحوم آقای حکیم، چون فقط عبارت مرحوم آقای حکیم همینه که فرموده تحقیق ما عرفته، توضیح کلامشون اینه که با توجه به خصوصیاتی که در مضاربه، در عقد مضاربه وجود دارد و در اون قرار، در اون معاملهی که عامل قرار داره، ملاحظه خصوصیت در این دو مورد موجب میشه که ما حکم مسئله رو تعیین بکنیم. خب به ملاحظه خصوصیت، به ملاحظه خصوصیتی که در خود عقد مضاربه هست، به مضاربه این مالک این مال را در اختیار قرار داده که با او اتجار بکنه، با او اتجار میکنه. اتجار ربح هم از اتجار به این مال به دست بیاد، ربح هم از اتجار به این مال به دست بیاد. خب مورد اذن مالک اتجاری است که اتجار به این مال باشد و ربح هم ربح تجارت به این مال باشه. اگر اون فرمیدون این که مالک داده طلب نمی شد و عامل با شخص این 100 میلیون یا با ثمن کلی معامله می کرد و این 100 میلیون را تحویل می داد، اینجا ربح تجارت به این مال صادقه، مورد اذن تجارتی بود که ربح داشته باشه و ربح هم ربح تجارت به این مال باشه، این رو مالک اجازه داده. اگر اون مال تلف نمی شد در مسیر تجارت قرار می گرفت و این اقتضا می کرد که این مضاربه صحیح باشد، ولی حالا که تلف شده، در جایی که تلف شده مالک چه چیزی در اختیار عامل قرار داده؟ 100 میلیون. اگر معامله کلی باشه، معامله کلی باشه و مقید به این قید نباشه، به این رأس المال نباشه، مالک اگر بخواهد مال دیگری را به جای این 100 میلیون در اختیار عامل قرار بده عوضاً از اون طالب، خب اینجا اگر ربح به دست اومد، این ربح به دست اومده ربح حاصل از تجارت با رأس المال اول نیست، وان این که مالک گفته بود این با این مال تجارت بکن، سود حاصل از تجارت به این مال بیننا تقسیم بشه. پس به لحاظ خصوصیت خود مضاربه‌ای که بین طرفین واقع شده به اون لحاظ نگاه بکنی، در این مواردی که تلف بشه وجهی نداره که مالک بله از مال آخر بخواد ادا بکنه. چرا؟ چون در حقیقت تجارت ادای از مال آخر مصداق تجارت با رأس المال اول نیست و ربح حاصل از ربح حاصل از تجارت نیست. این در نظر گرفتن خصوصیت خود عقد مضاربه. از طرف دیگر به ناحیه تجارتی که مال عامل انجام داده به اونجا هم نگاه بکنیم، میبینیم که در اون قسمت هم یه خصوصیتی وجود دارد که موجب تغییر میشه، چون عامل مضاربه درسته که به ثمن کلی مضاربه کرده، به ثمن کلی متاع را خریده، آهنالات را خریده به 100 میلیون کلی، ولی در صورت اول و دوم فرض اینه که عامل این را خریده به عنوان مضاربه، مضاربه را از مضاربه را مالک گفته به این رأس المال مضاربه کن، اینم به عنوان این که این 100 میلیون را داده به اون به این عنوان که مصداق مضاربه باشد، مضاربه با اون رأس المال باشد. خود این که قصد کرده است به ما انه مال المضاربه باشد، این معناش اینه که این رأس المال مقید هست، این ثمن، رأس المال نه ثمن که 100 میلیون کلی باشه، مقید به اینه که از رأس المال داده بشه، چون قصد مضاربه بودن در این شراء شده بود به قصد مالک به بما به عنوان عمل به اذن، عمل به پیشنهاد مالک این کار رو انجام داده، چون به این عنوان انجام داده این تغییر در اینجا میاد. پس هم ملاحظه خصوصیتی که در انشای عقد مضاربه وجود داره و هم ملاحظه خصوصیتی که در مرحله تجارت عامل وجود داره، ملاحظه خصوصیت در هر دو مرحله اقتضا میکنه که بر مالک نسبت بر مالک چیزی دیگه‌ای به عنوان بدل لازم نباشه. با این توضیح معلوم میشه که اون قولی که مرحوم شیخ طوسی در خلاف فرموده، اون قول هم صحیح نمیشه. چرا؟ چون در این مرحوم شیخ طوسی در خلاف فرموده که در اگه تلف بشه بی برای عامل واقع میشه، بی برای شرا برای عامل واقع میشه، عامل از مال خودش میمونه. اشکالی که این وجه داره اینه که ما این خصوصیت تجارت عامل رو که نگاه بکنیم، عامل برای کی خریده بود؟ مگه برای عامل به قصد مالک خریده بود دیگه؟ یا مستقیما به قصد مالک خریده، یا برای خودش به وکالت و نیابت از مالک، که اینم برگشت رو قلب کرد. مال عامل این آهنالات را برای مالک خریده بود، برای صاحب رأس المال خریده بود، نه برای خودش. خب وقتی که اینو معامله به قصد مالک انجام شده، الان که تلف شده رأس المال، به چه بیان برگرده این معامله تبدیل بشه به بی برای عامل؟ وجه نداره که این که متحول بشه از این حالت به حالتی، با این که اونی را که قصد کرده بود، این قصد کرده بود این بود که این آهنالات، این چند تن آهنالات برای مالک باشه. الان شما میگید با طلب رأس المال بقاءً این آهنالات ملک عامل بشه و عامل باید عوض او رو بده. این حالت جدید که تحول اون بیع قبلی از یک حالت به حالت جدید هست، این مصحح میخواست وجیر در این قسمت نیست. بله اگر اگر در اینجا این تلفی که انجام شده، اگر تلفی که انجام شده تلف موجب زمام بود، چون اینجا فرض کردیم که در مفروض مسئله این که تلف زمانی نیست، عامل ضامن نیست، چون تعدی و تفریدی که نکرده. اگر تلف زمانی باشد، اگر تلف زمانی باشد، در جایی که تلف زمانی باشد، خب در این موارد اگر موجب زمان باشه، این در جایی را که عامل مضاربه در دست او تلف بشه، مالک به خاطر مالک او را ضامن قرار داده بود، یا ضامن هم قرار نداده، شارع او را ضامن قرار داده. در صورتی که مالک صاحب رأس المال غرامت را از عامل بگیره، اگه غرامت را از عامل بگیره، در اونجا ممکنه گفته بشه که در جایی که غرامت از عامل گرفته بشه، یک معاوضه قهری بین این بدل مثل و قیمت با اون مال میشه. در حقیقت معناش این میشه که اگه غرامت بگیره مالک از عامل، معناش اینه که این 100 میلیونی که اگه ضامن باشه، این 100 میلیونی که پیش عامل تلف شده، این 100 میلیونی که پیش عامل تلف شده از حالا به بعد صد میلیونی که پیش عامل تلف شده چون مالک او را ضامن قرار داده، اونی را که تلف شده بود، اونی را که تلف شده قبل از تلف ملک مالک بوده تلف شده، ولی با ادای غرامت میشه ملک عامل دیگه. و ملک عامل میشه اون وقت، وقتی که ملک عامل شد اگر معامله‌ای بر اساس او انجام شده، بر اساس این ثمن شخصی اگر انجام بشه، اونجا ممکنه بگیم که از مواردی است که بی برای مالک هست، بی برای عامل واقع میشه. ولی در محل بحث که اصلا زمانی فرض نشده، فرض این که تعدی و تفرید در کار نیست، مال بدون تعدی و تفرید پیش عامل ضامن شده، پیش عامل تلف شده، عامل هم در مقام معامله قصد کرده بود که این رو برای مالک رأس المال بخره. با توجه به این خصوصیت چطور میشه که مالک عامل از حالا به بعد این آهنالات به ملک او در بیاید، مبی به ملک او در بیاد که او ملزم به ادای ثمن باشه؟ پس این قول که یعنی اشکال بله قول مرحوم شیخ در خلاف اینه که اگر شما در اینجا بخواهید بگید بی برای عامل هست، این معناش اینه که ما بقع لم یفصل ما قصد لم یقع، اونی را که قصد کرده بود عامل بی للمالک بود، ولی شما بقا هم به دوش او گذاشتید که بی برای شما واقع بشه. به این احتیاج به دلیل خاص داره، دلیلی وجود نداره که این را اثبات بود. حرف مرحوم شیخ اون احتمال به این صورت نفی میشه. احتمال که در کلام ابو مالک بود که تغییر بین اینا باشه، اونم به همین صورت که تغییر مالک به این که مالک مخیر بین این دوتا هست معنا داره. یا این معامله ای که انجام شده مورد اذن مالک هست یا مورد اذن مالک نیست، یا مورد اذن مالک هست یا مورد اذن مالک نیست. اگه مورد اذن مالک باشد ملزم به این هست که از مال آخر بده. اگه مورد اذن مالک هم نباشد، اگه مورد اذن مالک نباشد، مورد اذن مالک نباشه، از قبل مورد اذن مالک نباشه، الان اگر مالک بخواد این تجارت رو اجازه بکنه، این خود این تجارت رو اجازه میکنه، این تجارت صحیح میشه دیگه. رب بین آما معنی نداره که این تجارت میشه تجارت فضولی، اگه مورد اذن نبود تجارت فضولی میشه. مالک اگر اجازه کرد خود این تجارت را، این تجارت صحیح میشه، اما مثلا مضاربه که قرار نمیگیره. پس با توجه به خصوصیتی که در انشای عقد مضاربه وجود داره و خصوصیتی که در عقد و قرارداد خریدی که عامل بیبنده با مثلا متاع مثل آهن آلات اینا، با توجه به این خصوصیت نمیشه گفت که بله این تجارت باقی بمونه، یا بله این تجارت باقی بمونه و مالک ملزم باشه. و نمیشه هم گفت که این تجارت بقائاً للعامل محقق میشه، بلکه باید بگیم که این تجارت باطل میشه. همونطور که در ثمن شخصی تلف ثمن موجب بطلان معامله به تجارت هست، در ثمن کلی هم ریشه این حرف این بود که معامله در اونی که در ذمه قرار گرفته مقید شده، مقید به ادای از رأس المال. چون مقید شده بعد از تلف، این مقید به موقع مقید قابل تحقق نیست. نیشه این حرف اینه، اساس اشکال در اینه، اشکالی که هم در کلام معلومه حکیم اومده هم در کلام معلومه کوی اومده اینه. آیا این اشکال تمامه یا تمام نیست؟ از این اشکال جواب دادن در بله کتاب المضاربه بعض الاعلام، گفتن این وجه قابل التزام نیست، ما از این را نمیتونیم حکم به بطلان تجارت بکنیم. چرا؟
همون اشکالی که قبلا برمون شده بود دیگه،
همون اشکال آیه حکیم بود، بله همون اشکال، این اشکال بود دیگه. یعنی این اشکال در حقیقت برمیگرده به این که ما خصوصیت مضاربه و خصوصیت تجارت را که نگاه بکنیم میبینیم که ثمن مطلق 100 میلیون نبود، ثمن 100 میلیون مقید به ادای از این رأس المال بود. حالا که این 100 میلیون خارجی طلب شد، پس اون ثمن کلی اصلا قابل تحقق نیست. اشکال این بود. جوابی که داده شده، این گفته شده این بیان تمام نیست. چرا؟ چون در اینجا اونی را که به عنوان ثمن قرار گرفت کلی در ذمه است. فرض اینکه کلی در ذمه است، کلی فعل معین که نیست که، کلی در ذمه است. کلی در ذمه قابل تقیید به مال خارجی نیست. اساس اشکال شما، حاصل اشکال شما این بود که در اینجا رأس المال مقید به ادای از این، ببخشید، ثمن معامله مقید به ادای از این رأس الماله. این حرف حرف صحیحی نیست. چرا؟ چون در محل بحث فرض اینه که ثمن معامله کلی فی ذمه است. وقتی کلی فی ذمه بود، کلی فی ذمه قابل تقیید به خصوصیت خارجیه نیست. اونی که قابل تغییر به خصوصیت خارجی است کلی فی المعینه. کلی فی المعین یعنیه، کلی فی ذمه معناش اینه که اصلا ناظر به خصوصیات خارجیه نیست. وقتی ناظر به خصوصیات خارجیه نبود، در عهده به عنوان کلی قرار گرفته، دیگه معنا نداره شما او را مقید بکنید به قید خارجی، که قید خارجی در اینجا ادای از رأس المال باشه. مال در ذمه چون قوامش به بودن در ذمه هست نه خارج، این مال در ذمه قابل تقدیر به مال خارجی نیست. معنا نداره که در این موارد ما بگیم که این خود ثمن مقید. بله، شرط میتونیم برای ثمن بذاریم، بگیم که ثمن کلی هست، ولی در ضمن معامله شرط شده که ادای این ثمن کلی از این مال خاص باشه. شرط برای ادا میدونیم بذاریم، ولی نمیشه خود ثمن رو مقید بکنیم. و فرق هم هست بین این که شرط به قسمت ادا بخوره یا خود ثمن مقید باشه. اگه ثمن مقید باشه، طلب موجب این میشه که معامله باطل بشه. ولی اگر ثمن کلی باشه، ادای او را در مصداق خاص به عنوان شرط قرار دادی، نتیجهش میشه خیار دیگه. به شرطی من به این مضاربه پایبندم که در مقام ادا شما این مال رو بدید. حالا اگر از این مال ندادید چی؟ من حق فرض دارم. برمیگرده به حق فرض. حاصل مناقشه در این اشکال یا جواب از این اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم اینه که تقرید در مال ذمی نسبت به خصوصیات خارجی معنا نداره. مال در ذمه به واسطه امر خارجی مقید نمیشه. بله، به واسطه امر خارجی را میشود در قسمت شرط قرار داد، ولی نمیشود او را در قسمت غیر قرار داد. این ملاحظه و مناقشه ای که در این اشکال شده، ولی به نظر میرسه که این اشکال تمام نیست. قبلا هم در بحث دیدم در مباحث در فرق بین غیر و شرط و اینها گفته شده که در کلام به مناسبت اون چیزی که مرحوم آقای خویی فرموده بودن در معاملات به صورت کلی فرموده بودن که اگر معامله به ثمن به امر کلی باشه، حالا یا مبی کلی باشه یا ثمن کلی باشه، خصوصیت در امر کلی لا محاله از باب تغییره. اونجا بیان شد که نه، خصوصیت در امر کلی لزوماً به معنای تغییر نیست. می شود به معنای تغییر باشه، می شود به معنای اشتراک باشه. اینجوری که لزوماً به معنای کلی باشه، قابل تحقق در هر دو شرط هست. همون حرف اینجا هم گفته میشه که در جایی که یه امر عنوان کلی در نظر گرفته شده به عنوان ثمن یا به عنوان مبی، بعد یه خصوصیتی ذکر بشه، اون خصوصیت هم میتواند اون امر کلی رو مقید بکنه، کلی به ملاحظه اون غیر اختصاص پیدا میکنه، هم میتواند به عنوان شرط قرار بگیره. اینطور نیست که لزوماً به عنوان شرطه. مجرد این که در کلی فی ذمه مال ذمی در عهده قرار گرفته، امر خارجی نیست، مجرد این که اون معتبر ما وقع موردن لسمن یا موردن للمبی این امر اعتباری هست و امر خارجی نیست، این مقدار مانع از تغییر نمیشه. روی این حساب در مواردی که به صورت کل بله مانع از تغییر نمیشه و ملاقات با اطلاق نداره، به همون نحوی که در مثال در خرید و فروش مثلا گندم دیروز مثال زده شده بود، یه وقتی 100 کیلو گندم رو میفروشه به غیر این که از گندم نوع رنگ سفید باشه، این غیر اگه بهش بخوره این خود مبی یا مبی را مقید قرار بده، اگر او را به مقید بکنه به این که بله این را مقید بکنه به خصوصیت از خصوصیات خارجی، به این که از مزرعه اینجا باشه، اینه میشه یه نحوه تغییری در او، تغییری در او میشه به طوری که غیر او مصداق نمیشه. همینطور هم اگر این را این دایره غیر را کوچکتر را ریختر و ریختر بکنه تا به یه امر خاصی فقط منطبق باشه، به یه خصوصیت خارجیه در این باشه، به این مزرعه در این مزرعه 100 کیلو خود این مزرعه مثلا 100 تن بیشتر گندم حاصل او نیست، این بگه 100 تن گندم را به شما میفروشم ولی 100 تنی که از این مزرعه حاصل شده باشه به غیر این مزرعه یک فردم بیشتر نداره، اینجور تعیین‌ها هم در نهایت اون امر کلی رو مقید میکنه. این که خود این در ذمه هست مجرد در ذمه بودن که ابای از تغییر مساوی با ابای از تغییر نیست، در ذمه بودن اگر به اطلاقش باقی بماند زید نداره، ولی اگر خود صاحب حق اونی که متعهد میشه صاحب تعهد او رو تغییر بکنه به یکی از اینها در این موارد میشه این یه امر کلیه که به خصوصیت خارجیه مقید شده. روی این حساب بر این اساسه که در این موارد که در بله در اونجایی که معامله کلی باشه این که اگه بخوایم به بیع انجام بدیم بیع سلف میشه مثل بیع سلف، حتی اگر امر خاص هم باشه اونم میشه از مصادیق بیع سلف. اون حساب مثلا اگه فرض کنیم که در جای در خرید و فروش ساختمان یه وقتی ساختمان 100 متری مثلا آپارتمان 100 متری به این خصوصیات را میفروشه ولی مطلق نسبت به این که در کدوم قسمت شهر باشه، در این شمال جنوب شرقش هست اون به همین عنوان باشه، این معامله سلف هست اگه خصوصیت تعیین بشه، به این سلف هست اگه خصوصیت تعیین بشه و به ثمن هم در مجلس قبول بشه با رعایت شرایط، از این جهت میشه معامله سلف. اگرم بگه که نه این ساختمونی که میسازم ساختمون در یه قسمت خاص هست در خصوص قسمت شمال شهره، یا بگه در این محله خاص هست که شما قسمت شمال مشتمل بر چند محله است، این هم میشه معامله سلف، حتی اگر در غیب بکنه به اینکه از این زمین خاص در این زمین خاص در آپارتمانی ساخته میشه به این آپارتمان این آپارتمانی که ساخته میشه و در این زمین خاص این را میفروشم پولش را هم در مجلس عرض بکنه، این میشه معامله سلف. معامله سلف معامله‌ای که در او مبی مقید باشه، تغییر در مبی همونطور که با خصوصیات کلیه ممکن هست با خصوصیات شخصی هم ممکنه. اینجا هم ثمن در تجارت 100 میلیون کلی بود، ولی این 100 میلیون کلی یه وقتی غیر درش میاد یه وقتی مطلق، اگه مطلق بود فبیا، ولی اگه بنای بر تغییر شد همونطور که تغییر با خصوصیات کلیه قابل تغییر هست، با این خصوصیت خارجیه که اداء من رأس المال باشه با این خصوصیت هم قابل تغییره. روی حساب این اشکالی که در کلام مرحوم های حکیم و در کلام مرحوم های خوبی به مرحوم سید شده که در اینجا ما باید بگیم معامله باطل است چون مبی چون ثمن مقید بوده الان ثمن مقید قابل تحصیل نیست، این اشکال تام هست. این در بله صورت دوم از صور، صورت اول به دوم از صور شراء در ذمه. یه صورت، سه تا صورت دیگه هم در کلام برموسیه مطرح شده. صورت سوم جاییست که اصلا عامل برای خودش بخریده، به قصد خودش خریده نه به قصد مالک، پول را مالک در اختیار او قرار داده ولی این به ثمن کلی برای خودش خریده، به قصد خودش خریده، به قصد خودش اصالتن لا نیابتن و بکالتن از نایه مالک. و در این صورت حکم این صورت چیه؟ مرحوم سید فرموده که در اینجا این معاملهی که انجام، این که برای خودش خریده، طبعا معامله برای خودش صحیح میشه دیگه، ربطی به مالک نداره، اون مالک ذمه خودشه، به ذمه خودش مالی را خریده، آنالات ملک او شده، ثمن هم بر عهده خودشه، مالک در اینجا نقشی نداره. معامله میشه، معامله در این صورت معامله برای خودش صحیح هست، ولی در مقام ادا اگر مال اون رأس المال مالک 100 میلیون را داده به فروشنده، اینجا یه قصدی مرتکب شده دیگه، چون مالک پول را داده بود که برای مالک تجارت بکنه، این رفته پول مالک را تحویل داده به فروشنده به خودش، از یه جای جنس خریده فروخته ولی پول را تحویل، نسبت به این قسمت چون به قصد داده موضوع زمان در این قسمت محقق است. صورت سوم اینجور فرمود که از ساله ان یقصد ذمت نفسی و کان قصده از شرال نفسی بالاصاله نه بالبکال و لم یقصد الوفا هین الشرا من مال المضاربه، در اون وقتی که میخواست بخره قرارداد شرا را قصد مضاربه نداشت، ولی در مقام ادا دفع منه یعنی من مال المضاربه این ادعا در این تقدیر فرموده از شرا صحیح هم، ولی یکون و غاصبن فی دفع مال المضاربه من غیر اذن مالک الا اذا کان معزونا فی الاستقرار و قصد قرض، مگر اینکه در این قسمت که چی شده، در این قسمت هم یه اذن خاصی داشته باشه که معزون بوده که به عنوان قرض بگیرد خودش مالک بشه و بعد به فروشنده متا بده و قصد استقراض هم کرده باشه، قصد استقراض هم کرده باشه. اگر به این عنوان باشه خب اینجا از جهت کاری که در مقام دفع انجام داده زمانی در کار نیست، ولی اون تجارت انجام شده چیزی از اون تجارت به مالک، ربی از اون تجارت به مالک نمیرسه دیگه، اون مال تماما ملک عامل میشه. تمام نشده مسئله دوازده رو بسه میگه نه شما
این
تمام فیده آزاره.